در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز پنجشنبه 25 شهریور 1395 به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم فرهنگ قویمی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا در استودیوی خبر حاضر تا ما رو و شما رو در جریان تازه های خبر قرار بده. فرهنگ،
با درود فراوان. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت اعضای آن از جمهوری خواهان است روز چهارشنبه پرداخت پول نقد به ایران را ممنوع اعلام کرد. بر اساس مصوبه این کمیته دولت باید پیش از حل و فصل هر گونه دعوایی که تهران در آن دخیل است کنگره آمریکا را از اقدامات خود مطلع سازد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این لایحه با 21 رأی مثبت در برابر 16 رأی منفی به تصویب اعضای کمیته روابط خارجی رسید. هفته پیش دولت باراک اوباما اعلام کرد که بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان واشنگتن و تهران بر سر یک معامله تسلیحاتی پیش از انقلاب 1,700,000,000 دلار پول نقد به ایران پرداخت کرده است. جمهوری خواهان پرداخت این مبلغ را نوعی باج به ایران دانستند، حالان که دولت آمریکا گفته است که چنین اتهامی درست نیست. در خبر دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه گفت نیروهای عراقی با کمک ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده نیمی از مناطق اشغالی گروه خلافت اسلامی در خاک این کشور را باز پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا در جریان دیدار از شهر بغداد در این حال گفت واشنگتن برای کمک به بحران‌های بشردوستانه در عراق حدود 180 میلیون دلار کمک خواهد کرد. گروه خلافت اسلامی طی ماه‌های اخیر در عراق با شکست‌های سنگینی مواجه شده، اما هنوز شهر موسل را در کنترل خود دارد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد پیشروی نیروهای عراقی به سوی موسل احتمالاً از ماه اکتبر یعنی ماه آینده آغاز خواهد شد. آقای بلینکن قرار است روز پنجشنبه در شهر اربیل با مقام‌های اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کند. انتظار می‌رود نیروهای مسلح کردستان عراق یا پیشمرگه‌ها در عملیات آزادسازی موسل نقش فعالی ایفا کنند. در ایران، اهالی سه روستا در استان مازندران در اعتراض به انتقال آب چشمه‌ای که آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی آنها را تأمین می‌کند، دست به تجمع زدند. وبسایت محلی میان خبر روز چهارشنبه خبر داد که معترضان با در دست داشتن پلاکارت‌های مقابل دهیاره دارابکلا از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندرو تجمع کردند. معترضان که از اهالی سه روستای دارابکلا، اوسا و مرسم هستند به صدور مجوز انتقال آب چشمه مازیار به شرکت ماهان اعتراض دارند. آنطور که این وبسایت محلی گزارش کرده، شرکت ماهان در حال ساخت مجتمع تفریحی و گردشگری است و مجوز تامین آب مورد نیاز را از آب چشمه مازیار واقع در جنگل اوسا دریافت کرده است. استان مازندران همچون بسیاری دیگر از استانهای ایران با کمبود آب مواجه است و مسئولان در سالهای اخیر بارها نسبت به گسترش پدیده کم آبی در این استان هشدار دادند. آقای قاسمفر،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی و آخرین خبرها ایران و جهان. و ما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب خواهید شنید. واکنش‌ها به پوزش‌خواهی سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران. حکم اعدام برای دو نفر به جرم سب‌النبی. کمیته امور خارجی مجلس مجلس نمایندگان آمریکا قانونی به عنوان منع پرداخت باج در آینده به ایران تصویب کرده. سخنان ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا درباره برجام. آتش سوزی و مصدوم شدن 4 نفر در عسلویه. نامه محمد جواد ظریف در نیویورک تایمز. خبرهای ورزشی. برنامه اقتصادی نماگر و مطالب بیشتر در این مجله یک ساعته که امیدوارم تا پایان آن ما را همراهی کنید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای 2 تن به اتهام سب و نبی خبر داده است. این سازمان حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه میگوید که سینا دهخان سال گذشته در 19 سالگی و هنگامی که سرباز بوده کمپینی را در شبکه لاین به راه انداخته که به گفته این منبع ظاهراً مطالبی خلاف دین اسلام و قرآن در آن منتشر می شده است. 2 نفر دیگر هم در همین باره محکوم شدند. محمد نوری مانند سینا دهخان به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شده و سحر الیاسی که به اتهام توهین به مقدسات نخست به 7 سال زندان محکوم شد که در نهایت به 3 سال کاهش یافت. احکام هر دو محکوم به اعدام پس از اعتراض آنها به دیوان عالی کشور روانه شده و منتظر رأی نهایی اند. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گفتگویی که با رادیو فردا کرده از این احکام میگوید.
خبری که امروز منتشر کرده ایم خبر بسیار تکان دهنده ای هست که 2 جوان به اسامی سینا دهقان و محمد نوری که اهل تهران و عراق هستند به اعدام محکوم شدند، فقط و فقط به خاطر فعالیت هایی که در شبکه های اجتماعی داشتند و قوه قضاییه اون رو سب النبی تفسیر کرده. خانمی هم به اسم سحر الیاسی در این پرونده محکوم شده که حکم اون زندان بوده. ما مصرا از دیوان عالی کشور میخواهیم که نگذارن چنین بی عدالتی شدیدی اعمال بشه و 2 جوان جانشون فقط و فقط به خاطر نوشته هایی که روی شبکه های اجتماعی داشتند گرفته بشه و جان اونها رو نجات بدن.
آقای قائمی، نحوه ارتکاب جرم از دیدگاه قوه قضاییه ایران چه بوده؟ چه جرمی و چگونه مرتکب شده بودن این جوانها؟
2 جوان یعنی سینا دهقان و محمد نوری که به اعدام محکوم شدند، ما اکثر اطلاعاتمون در مورد سینا دهقان هست و هم پرونده هستند. من بیشتر در مورد سینا صحبت میکنم چون اطلاعاتمون دقیق‌تر هست و گسترده‌تر. وقتی که سینا 19 ساله بوده و سرباز بوده در شبکه اجتماعی لاین کمپین اینی به راه میندازه که از قرار معلوم نیروهای امنیتی ایران و اطلاعاتی ایران اون رو مطالبی رو که سینا در اونجا گذاشته به عنوان مطالب خلاف دین اسلام و قرآن تفسیر کردند و به اون اتهام سب النبی زدند.
آقای قائمی، در گزارش شما در وبسایتتون آمده که سینا اعترافاتی داشته و همچنین از روند دادگاه هم خبر دادید.
بله، سینا دهقان 29 مهر ماه 94 تنها چند روز قبل از اینکه خدمتش پایان بیابه توسط ماموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران دستگیر میشه و وقتی که در بازجویی ها از اون میخوان که اگر زیر برگه هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و زیر برگه هایی که به اون میدن امضا میکنه و این اتهامو به گردن میگیره. فکر می کنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه و از قرار معلوم اعترافات تلویزیونی هم از اون گرفتن. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای فرایندی برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمی کنند و متاسفانه سینا هم قربانی این بی اخلاقی شدید از سوی مقامات قوه قضاییه و بازجویان خود شده.
آقای قائمی، هم سینا دهقان و هم محمد نوری هر دو از حکم خودشون فرجام خواهی کردن و حکم فعلا در دیوان عالی کشوره. در گزارش شما اومده که امید خانواده به شکستن این حکمه.
تلاش ما این خواهد بود که هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه جامعه ایران دیوان عالی کشور رو در این زمینه پاسخگو نگه داریم و از اونها بخواهیم که جدا اگر قضاوت عادلانه ای دارن و قضاتی که عادلانه به این پرونده رسیدگی خواهند کرد، خواهند دید که توبه یک شخص برای یک اتهام که ریشه های مذهبی هم داره و اون رو سب النبی نامیدند باید پذیرفته بشه و به هیچ وجه نمیشه جان دو جوان فقط به خاطر آنچه که خودشون هم به عنوان اشتباه پذیرفتن برای چند روز در شبکه‌های اجتماعی انجام دادن جان اونها رو گرفت. این بسیار بسیار بی‌رحمانه هست. امیدوارم که قضاتی که در دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی می‌کنند در این حد عدالت به خرج بدن و توجه خاصی به این مسئله داشته باشند.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد بود با هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم گذشت چند روز از انتشار نامه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران واکنشا به این نامه همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است بیش از مرتضوی کسانی که از مرتضوی حمایت کردند مجرم هستند. سعید مرتضوی در نامه‌ای که یک شمه در اختیار شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران گذاشت نوشته است که هیچ عمدی در وقایع کریزک نداشته، اما به عنوان دادستان وقت تهران از آن وقایع ابراز شرمندگی کرده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
پرونده کهریزک پرونده متفاوت است. آنقدر متفاوت که سعید مرتضوی، مردی را که به گفته صادق زیبا کلام به اندازه موهای سرش روزنامه، هفته نامه و ماهنامه تعطیل کرده، مردی را که در پرونده زهرا کاظمی نمایندگان مجلس ششم را متهم دانستند اما حتی یک بار هم در دادگاه حاضر نشد، و مردی را که محمد رضا زائری گفته برای بازیافتن اعتماد مردم باید او را اعدام کرد، مجبور به عذرخواهی کرده است. سعید مرتضوی در روند رسیدگی به اتهام معاونت در 4 فقره قتل در جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در نامه‌ای به عنوان دادستان وقت تهران ابراز شرمندگی کرد. اما آیا این ابراز شرمندگی تأثیری در روند قضایی پرونده دارد؟ محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران، پاسخ می‌دهد.
نه، جواب منفی هست. اینکه ایشون نامه نوشته، من احتمال میدم که اوضاع رو جدی تلقی کرده و الا ایشون همون کسیست که چندی پیش میگفت هیچ احتیاج به معذرت خواهی این چیزا نیست.
سعید مرتضوی از سال 73 تا سال 82 قاضی دادگاه مطبوعات بود و از سال 82 تا 88 دادستان کل تهران. نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، میگوید که نگارش این نامه در آخرین جلسه دادگاه حاصل سالها تجربه قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی و تلاش او برای تاثیر بر افکار عمومی بوده است.
آقای محمدی از یک روانشناسی خاصی تعیین مدت برخوردار شد. الان بازی با افکار عمومی رو شروع کرده. منتها خواست از این زاویه به قصه نگاه کنه، اما عمق فاجعه به میزانی بود که خب واکنش هایی نشون داد. الان در سطح جامعه این سوال مطرحه، خب این 3 نفر که شما ازشون به عنوان شهید یاد کردید، آقای دکتر اندجانی چی شد؟ ایشون که پزشک زندان اوین بود، و آقای مرتضوی از حرکت جامعه و از گذشت مردم میخواد استفاده کنه، اما هستم ناگهان سرکنجبین صفاف وجود.
مسعود رضایی نماینده شیراز تاکید کرده که هیچ جرمی مشمول گذر زمان نمی شود و این نامه بلافاصله قابل پیگرد قانونی است. با این همه وی گفته است که اراده دادگاه در برخورد قاطع و انجام وظیفه در قبال این جرائم نیز مهم است. اراده ای که به گفته محمد سیف‌زاده در بررسی شکایت هایی که پیش از این علیه سعید مرتضوی مطرح شده و نتیجه آنها چندان مشهود نبوده است.
36 صفحه کیفرخواست علیه ایشون صادر و تقاضای تعلیق ایشون از شغل قضاوت شد، اما پرونده رو از مسیر خارج کردند. در مسئله قتل زهرا کاظمی 2 ضربه به سر ایشون وارد شده، یکی لدل ورود به داخل زندان، ضربه دیگر بر حسب گزارش هایی که در اون موقع سوم میگفتن که زمانی این مسئله حادث شده و حال ایشون به هم خورده که ایشون رفته بوده به ملاقات ایشون با معاونش.
حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان اما نامه سعید مرتضوی را قابل تقدیر خوانده و این پرسش را مطرح کرده است که چرا کسانی که او سران و اصحاب فتنه خوانده تاکنون کمترین کلامی به عذرخواهی بر زبان و قلم نیاوردند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه این پرسش حسین شریعت مداری را مغالطه در موضوع می‌داند و می‌گوید
من گمان می‌کنم انگیزه آقای شریعت مداری از طرح یک چنین مغالطه‌ای این هستش که همچنان مقصر اصلی رو رهبران جنبش سبز جلوه بده و نه کسانی که میلیون‌ها شهروندی رو که از حق رأی خودشون پرسیدن هدف سرکوب و خشونت قرار دادن. اساساً مقایسه رهبران جنبش سبز که همراه شدن با مطالبات و پرسش میلیون‌ها شهروندی که از حق رأی خودشون پرسیدن با کسانی مثل آقای مرتضوی که هدف سرکوب قرار دادن پرسش مدنی و رفتار اعتراضی شهروندان ایران رو هم قیاس مالفارق هست و هم که همچنان آقای شریعت مداری و اقتدارگرایانی که در سوی کودتاچیان انتخابات 88 ایستادن تلاش میکنن که مقصر جلوه بدن رهبران جنبش سبز رو بدون اینکه پاسخگوی رفتار نهادهای سرکوب و از جمله نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی باشن.
معذرت‌خواهی سعید مرتضوی واکنش خانواده قربانیان را نیز به دنبال داشته است. خواهر محمد کامرانی که سعید مرتضوی در پرونده او تبرئه شده و پرونده مختوم اعلام شده گفته است کابوس کهریزک تمام شدنی نیست و لکه ننگش هم پاک نمی‌شود. سعید حجاریان از چهره‌های اصلاح طلب که در سال 88 با دستور دادستانی تهران زیر نظر سعید مرتضوی بازداشت شده بود در مورد نامه سعید مرتضوی گفته است که اگر او عقیده دارد حوادث رخ داده در زمان دادستانی‌اش غیر عمد بوده پس باید مجازات حکم قتل غیر عمد را نیز قبول داشته باشد. حجاریان همچنین یادآور شده که اگر از عذرخواهی مرتضوی توبه تعبیر شود باید از او انتظار اجرای شرایط قبول توبه را مطابق آنچه در اسلام آمده است داشته باشیم. نعمت احمدی میگوید این نامه میتواند پرونده جدیدی را برای سعید مرتضوی بگشاید.
من بر این باورم اگر اراده ای در رسیدگی به اتهامات آقای مرتضوی باشد این پرونده بسیاری از صحبت‌های آقای مرتضوی رو به عنوان ادعا مطرح کرده بود یا دفاع مطرح کرده بود زیر سوال برده. حالا که خودش اقرار کرده که اینها شهیدن اراذل اوباش نیستن میتواند در قالب یک پرونده جدید با تکیه بر نامه آقای مرتضوی و حذف بسیاری از صحبت‌هایی که قبلا کرده و فضای جدیدی که به وجود آمده و وضعیت پرونده بیم که پرونده ملیست از نو دادستانی با تیکه بر این نامه رسیدگی رو شروع کنه.
در جریان اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری 1388 زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارش‌ها دست کم 3 تن از آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. از میان کشته شدگان تنها پرونده محسن روح‌الامینی همچنان در حال رسیدگی است. عبدالحسین روح‌الامینی شاکی پرونده پیش از این گفته بود
ما آثاری از تنبه پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید.
سعید مرتضوی روز چهارشنبه نیز در دادگاه تجدید نظر تهران حاضر شد. او علاوه بر پرونده کهریزک چندین پرونده مفتوح دیگر از جمله اتهام اختلاس در سازمان تامین اجتماعی را دارد که حکم دادگاه آن تا کنون اعلام نشده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. و اما ارنست مونیز وزیر خارجه وزیر انرژی آمریکا در نشستی در بنیاد کارنگی که با موضوع چالش‌های هسته‌ای جهان برگزار شد برجام را برای دولت اوباما و آمریکا یک موفقیت خواند. به گفته آقای مونیس در این سخنرانی در نتیجه توافق هسته‌ای مدت زمان گریز هسته‌ای ایران برای 10 سال دست کم 1 سال خواهد بود که بسیار بیشتر از زمانی است که پیش از این ارزیابی شده است. در گفتگویی که با بهروز بیات کارشناس انرژی هسته‌ای ساکن اتریش داشتم ساعتی پیش از او پرسیدم کدام مفاد برجام باعث چنین توصیفی از سوی آقای مونیس شده است.
به این علت قبل از 10 سال دوران گریز در بیش از 1 ساله این است که در طول این 10 سال جمهوری اسلامی اولا اجازه نداره بنده که بیش از 5000 سانتریفوژ نسل اول داشته باشه که کیفیتشون خوب نیست یواش کار میکنن. ثانیاً اجازه نداره بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم تم غنی شده انباش کرده باشه. اقلا همین دو عامل باعث میشه که اگر وقتی دولت جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که دیگه تعهداتش رو در مورد برجام نپذیرد، در اون صورت زمانی که لازم خواهد داشت برای اینکه به اندازه کافی مواد هستی برای یک بمب تولید کرده باشد و کمتر از یک سال بشه.
آقای منیز از گریز هسته‌ای ایران برای 10 سال صحبت میکنه، منظور چی است که مدت زمان گریز هسته ایران برای 10 سال دست کم 1 سال خواهد بود؟
دوران گریز هسته‌ای منظور این است که آن مدت زمانی که لازم است تا یک دولتی از زمان تصمیم گیریش به طرف نظامی شدن برنامه هسته‌ایش تا هنگامی که به اندازه کافی مواد غنی شده هسته‌ای برای ساختن یک بمب داشته باشه، اینو بهش میگن دوران گریز.
بسیار از کارشناسان در حال در آمریکا این برجام رو برای هر دو طرف موفقیت‌آمیز میدونن، در اما از اون طرف در ایران که شاید مهمترین فرد رهبر جمهوری اسلامی باشه، ابراز نارضایتی کردن و گفتن که آمریکایی‌ها بدعهدی کردن در برجام. آیا واقعا فقط یک طرفه بوده، یعنی اینکه آمریکایی‌ها راضین و ایرانی‌ها الان ابراز نارضایتی می‌کنن، واقعا این چنینه یا ایران در این مدت بهره‌ای هم برده از برجام؟
هم برجام در داخل ایران موافق مخالفان دارد و هم در ایالات متحده امریکا و متحدین جهانی شد. به طور مشخص دولت نتانیاهو یا عربستان سعودی مثلا. به نظر من اگر مستقل از این نگاه ها برجام رو بنگریم، برای ایران به نظر من مهمترین دستاوردش آن است که اگر برجام نمی شد چه می شد، و نه آن دستاوردهایی که به طور فعالانه به دست آورده که آنها هم کم نیستند. اما مهمترینش اینه که اگر نمیشد چه میشد در وهله اول. از این لحاظ باید برای ایران مثبت تلقیش کرد. برای ایالات متحده امریکا هم خطر افتادن یک جنگ جدید که احتمالاً ممکن بود اسرائیل شروع بکنه، عربستان به نحوی تو شرکت داشته باشه و امریکا هم توی این جنگ کشیده بشه، این هم از بین رفته. از یک نقطه نظر، از نگاه هم بخشی از حاکمیت ایران هم بخشی از آمریکا، این یک اقدام مثبتیه.
گفتگوی من بود با بهروز بیاد، کارشناس انرژی هسته‌ای، در ارتباط با سخنرانی ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در بنیاد کارنگی در آمریکا. و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاهی تعدادی از شما رو بشنویم.
یکی در سن 15 سالگی قتل مرتکب میشه، نگه میدارن 20 سالش شد اعدامش میکنن، میگن خانواده مقتول قصاص خواسته. چطور قانون شامل آقای مرتضوی نمیشه؟ خانواده قربانی ها حق خواستن قصاص رو ندارن؟
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، آقای مرتضوی نوچه شما ایشون بره به دادگاه و جنایتی که کرده باید جوابگو باشه، دوزی های کلانی که کرده، پولایی که خورده. بابا آقا این چه مملکتیه؟ این چه عدالتیه؟ این چه جوریه؟ در کجای دنیا هم چیزی جنایت های دوزی هایی میشه؟ و آقا راست راست را میگرده، چون مورد توجه شماست، نفرین بر همه این جنایتکاران.
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. شهربانی، بسیج، سپاه پاسداران، گروه امر به معروف و نهی از منکر، اصحاب یال سارات، گروهک های اسید پاش و سفارت سوزان، همگی کم بود که اینک قوه قضاییه آقای خامنه‌ای قصد دارند که تشکیلات پلیس قضایی را مستقل از پلیس کشور به راه بیاندازند. بابا یه مرتبه یه حکومت نظامی اعلام کنید و خیال مردم را راحت کنید. ای ایران قربونت برم الهی که چه به سرت اومد بعد از نادانی های ما.
Thank you. روزنامه نیویورک تایمز یادداشتی را به قلم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به چاپ رسانده. در این یادداشت وزیر خارجه ایران ایدئولوژی وهابی‌ها و رهبران عربستان سعودی را موجب بروز فعالیت تروریست‌ها در سراسر جهان دانسته است. بیشتر بشنوید در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی که نیویورک تایمز آن را روز سه‌شنبه به وقت آمریکا منتشر کرده است، از وهابی‌ها و عربستان سعودی به عنوان عامل اصلی خشونت و ایدئولوژی افراطی در جهان نام برده است. آقای ظریف با اشاره به حملات تروریستی 11 سپتامبر گفته است که وهابیت جنگ طلب بارها تغییر چهره داده اما طرز اندیشه اصلی آن تغییری نکرده است. او از تغییر نام جبهه النصره به جبهه فتح الشام انتقاد کرده است و گفته که آنها سعی دارند خود را معتدل جلوه دهند، در حالی که اینطور نیست و این تلاش شرکت‌های روابط عمومی به طور عمده سعودی است که قصد دارند آنها را این گونه جلوه دهند. اما وهابیت چیست؟ آیا عربستان سعودی معادل وهابیت است؟ علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش ایران و عرب در لندن میگوید که معنای وهابیت در گذشت زمان تغییر کرده است.
وهابیت عبارت از نوع تفسیری است که محمد عبدالوهاب یکی از مشایخ سنی یک قرن و اندی پیش این رو مطرح کرد، به این معنا که سلف صالح رو باید پیروی کنیم، یعنی اسلام رو باید برگردون به مفاهیم اولیه‌اش و از آنچه بدعت نامیدن باید پرهیز کرد. اینو اندیشه اولیه بوده و یک پیمانی هم بین ابن سعود یا مؤسس دولت سعودی و محمد عبدالوهاب برقرار بوده که در واقع دین مال اونا باشه، دنیا مال آل سعود. اما در عمل حکومت با تفسیر وهابیت در تعارض شد، به این معنا که الان سعودی ها بزرگترین دشمنشون داعش القاعده است و خود شیخای وهابی که هر اقدامی رو برای مدرن کردن جامعه جلوش می‌ایستند و در زمان ملک خالد هم که یک شورش از جانب وهابی‌ها در مکه شد که کعبه رو گرفتن.
محمد جواد ظریف در یادداشت خود به صرف میلیاردها دلار توسط عربستان سعودی برای ترویج وهابیت در هزاران مسجد و مدرسه در سراسر دنیا اشاره کرده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار، معتقد است که این ایدئولوژی وهابیت است که خود به راحتی بهانه به دست هر مخالفی می‌دهد، اما دولت عربستان هم کوشیده تا این تفکر را از میان بردارد.
بزرگترین نقطه ضعف ایدئولوژی وهابیت این هست که در آموزه‌هاش عدم تحمل دیگری و عدم مدارا با دیگران و دیگراندیشان موج میزنه. این ایدئولوژی بر تمام کتب درسی و نظام آموزشیشون مستولی شده. ماجرا اونقدر بالا گرفته که در سال 2003 مرکزی تأسیس شد در عربستان به نام مرکز ملک عبدالعزیز الحوار الوطنی. اونجا کاری که میخواستن بکنن، یکی از اهداف اون مرکز این بود که یه فکری برای این نظام آموزشی بکنه، زیرا این نظام آموزشی اگر واقعا بخواد اون چیزی که در تعلیماتش هست در تربیت بچه ها و در تربیت ذهن دانش آموزان نقش بازی بکنه و تأثیر بگذاره، نتایجی داره که به سود تروریسم هست.
آقای ظریف در یادداشت خود در نیویورک تایمز میگوید که وهابی ها نه تنها مسیحی ها، یهودی ها و شیعیان، بلکه سنی ها را هدف قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران همچنین به این امر اشاره دارد که رهبران عربستان با ایجاد تهدیدی به گفته او مهم از ایران به دنبال کنترل منطقه هستند. علیرضا نوری‌زاده میگوید که ولایت فقیه هم به نوعی یک نوع وهابیت است.
به نوعی ولایت فقیه هم یک نوع وهابیت است. یعنی در واقع ولایت فقیه هم یک تفسیر خاص خودش رو از اسلام داره که این تفسیر حتی با تفسیر سنتی تشیع در تعارضه، چون تفسیر سنتی تشیع میگه حکومت متعلق به امام زمانه و تا زمانی هم که امام زمان نیامده حکومت اسلامی برقرار نمیشه، در حالی که تفسیر آقای خمینی میگه نه، در غیاب او نایب او حکومت رو برقرار میکنه. وهابیت اندیشه جهان شمول نداره. وهابیت در سرزمین های اسلامی در نقاطی دنبال نفوذه، ولی اندیشه ولایت فقیه در اندیشه گسترش، توسعه و جهانی شدنه.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار، میگوید که داعش از لحاظ فکری به خوارج نزدیکتر است تا وهابیت.
اولا داعش اگر بنا باشه به فرقه های تندروی جهان اسلام نزدیک باشه، به خوارج از همه نزدیکتره، بعد به عبادیه نزدیکه، بعد به وهابیت. اما جالبه بدونید که عبادیه الان در عمان مستقره و وهابیت در عربستان، اما کسی به عمان گیر نمیده که شما مثلا دارید تندروها رو تغذیه میکنید.
در مهر ماه 1390 برابر با اکتبر 2011، طرح جمهوری اسلامی ایران برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا، آشکار شد. عادل الجبیر اکنون وزیر امور خارجه عربستان سعودی است و این امر بر روابط ایران و عربستان نیز بی تأثیر نخواهد بود. علیرضا نوری‌زاده.
باید منتظر پاسخ آقای عادل جبیر هم با آقای ظریف باشیم. طبیعتاً دفعه گذشتم وقتی آقای ظریف مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت، آقای جبیر هم چند روز بعد جوابش رو داد. به طور قطع ایشون هم با آقای ظریف جواب خواهد داد و انگشت روی همین مسائلی خواهد گذاشت که من میگم، که ولایت فقیه هم در واقع به نوعی یک نوع اندیشه سلفی است، منتها این اندیشه شیعه است و اون اندیشه سنی است.
سطح روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی دهه هاست که کاهش یافته است و با اتفاقات اخیر از جمله حمله شماری از افراد به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران و نیز حادثه کشته شدن زائران ایرانی در مراسم منا در عربستان، این روابط تیره تر هم شده است. آقای نوری‌زاده میگوید که دو کشور در شرایط بحرانی هستند.
یعنی هر آن میتونه این اختلاف نظر با یک خطای تاکتیکی به جای جنگ نیابتی تبدیل به یک جنگ واقعی بشه، که اگر کسانی در پس این توطئه باشن، باید گفت که این توطئه میتونه به نابودی هر دو کشور منجر بشه. دیگه مسئله جنگ ایران و عراق نیست. این بار سعودی ها بسیج کردن و ده ها کشور عربی و اسلامی در کنارشون هستن.
دهه ها رقابت بین ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به حمایت سیاستگزاران این دو کشور از مخالفان یکدیگر منجر شده است. در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه، گام بعدی ایران و عربستان سعودی در قبال یکدیگر میتواند بر سرنوشت بسیاری از مردم این منطقه تأثیر مهمی بگذارد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه طرحی را با عنوان قانون منع پرداخت آتی باج به ایران تصویب کرد. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته، در نشست روز چهارشنبه گفت باید از راه‌های قانونی اطمینان یافت که در آینده از جانب دولت آمریکا هیچ پول نقدی به حکومت ایران پرداخت نخواهد شد، حکومتی که به گفته او بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان است. در این باره نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در آینده که با شماره 5931 مجلس نمایندگان مشخص شده، چند روز پس از انتشار خبر مربوط به تصمیم دولت اوباما برای پرداخت 1,700,000,000 دلار به ایران اعلام شده بود. دولت آمریکا این مبلغ را با ارزهای اروپایی برای اصل و بهره پولی پرداخت کرد که پیش از انقلاب اسلامی توسط دولت وقت ایران در قبال خریدهای تسلیحاتی نزد آمریکا سپرده شده بود. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، در این نشست دولت اوباما را متهم کرد که با پرداخت باج برای آزادی گروگانهای زندانی در ایران، سیاست دیرینه آمریکا را زیر پا گذاشته است. او گفت که طرح پیشنهادیش بر شفافیت اقدام دولت در هر گونه تصفیه حساب‌های آینده تأکید می‌کند تا اطمینان حاصل شود که پرداخت‌ها برای دادن باج نبوده است. برخلاف موارد پیشین که در مسائل مربوط به ایران نوعی هماهنگی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجه وجود داشت و طرح‌ها به طور مشترک به نمایندگان ارائه می‌شد، این بار چنین موضع مشترکی در نشست روز چهارشنبه دیده نشد.
به گفته رئیس کمیته امور خارجی، اختلاف بر سر مفهوم پرداخت‌های نقدی بود و الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات در کمیته، اصرار داشت که در مورد اخیر با ایران مقداری از پرداخت‌ها به صورت حواله از بانک‌های اروپایی بوده و به کار بردن این مفهوم در طرح قانونی بازتاب دهنده درستی نخواهد بود. نماینده ایالت نیوجرسی در کمیته با اشاره به آنچه که او آنها را فعالیت‌های دولت ایران در حاشیه برنامه اتمی نامید گفت، این واقعیت که برنامه موشک‌های بالستیکی بخشی از توافق با ایران نبود، این دولت را اکنون قادر ساخته تا توانایی‌های موشکی خود را برای حمل تسلیحات اتمی افزایش دهد و پول‌های پرداختی به ایران در این زمینه کمک مهمی به شمار می‌رود. براد شرمن، عضو دموکرات کمیته امور خارجی، هم خواستار تأخیر در رأی‌گیری برای این طرح شد. آقای شرمن گفت این طرح از حیث سیاسی بسیار حساس است و برای جلوگیری از هر گونه پرداخت‌های مشابه، کنگره باید در تصمیمات وزارت خارجه در چنین مواردی مشارکت داشته باشد. علاوه بر این، کشورهای دیگری نیز که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و همینطور کره شمالی باید شامل این قانون باشند. براد شرمن که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی در کنگره به شمار می‌آید، همچنین خواستار پیشبینی‌هایی برای جلوگیری از فعالیت‌هایی از جانب ایران شد که به گفته او با شبکه‌های قاچاق بین‌المللی در ارتباط است و این شبکه‌های قاچاق مواد و تجهیزات لازم برای تسلیحات اتمی را تهیه می‌کنند. سرانجام پس از بحث‌های طولانی که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید، با طرح متمم‌ها و چند بند اصلاحی در پیشنهاد ارائه شده، طرح ممنوعیت پرداخت‌های نقدی به ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با 21 رأی موافق و 16 رأی مخالف به تصویب رسید و راهی میز رئیس مجلس شد تا در صحن مجلس به بحث و رأی گذاشته شود. در صورت تصویب طرح پیشنهادی ادرویس توسط مجلس نمایندگان، سنای آمریکا نیز باید نظر موافق یا مخالف خود را در این باره اعلام کند و پس از آن به کاخ سفید فرستاده شود تا با امضای احتمالی رئیس جمهوری به صورت قانون درآید.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از ظهر چهارشنبه در جریان آتش سوزی در ایستگاه پتروشیمی مبین در اصلویه، دست کم 4 نفر مصدوم شدند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نیست. گزارش رویا ملکی به همین موضوع پرداخته.
صبح چهارشنبه آتش سوزی در پتروشیمی مبین در پارس جنوبی دست کم 4 زخمی بر جای گذاشت. به گفته قاسم قائدی، مدیر کل مدیریت بحران در استانداری بوشهر، یکی از این 4 نفر دچار 65% سوختگی شده است. تاکنون هیچ مسئولی به دلیل وقوع این حادثه اشاره نکرده است. منصور کشی، استاد دانشگاه و کارشناس امور فسیلی ساکن آمریکا، دلایل این آتش سوزی ها را این گونه عنوان می کند.
آتش سوزی مختلف در تأسیسات نفتی ایران، به ویژه در جنوب و در حوالی اصالویه، امکان داره که رو کم دانشی یا بی اطلاعی کارمندان اتفاق بیفته. اونم نشانه تربیت نکردن و آموزش ندادن این کارمندان است که ضعف شرکت ملی یا وزارت نفت نشون میده. البته امکان داره که کارشکنی باشه، همدل انجام بشه.
تابستان امسال تأسیسات نفتی و پتروشیمی ایران در جنوب کشور چندین بار دچار حریق شدند. تعداد این آتش سوزی ها آنقدر بالا بوده که بحث خرابکاری را نیز به میان آورده است. منصور کشفی با اشاره به اعدام چند نفر به جرم خرابکاری میگوید تا زمانی که مدیران و کارمندان شرکت نفت متخصص نباشند، این حوادث ادامه خواهد داشت.
2-3 هفته قبل در روز چند نفر در خوزستان اعدام کردند به خاطر اینکه متهمشون کرده بودند که لولای نفت رو قطع کرده. این اصلا اتفاق میفته و کلیتش اینه که رژیم اسلامی ایران و وزارت نفت این کشور لیاقت اداره صنعت نفت رو نداره و این اتفاقات اضافه خواهد شد و باز هم تکرار خواهد شد تا زمانی که مدیران صنعت نفت واقعا به کار خودشون وارد باشن و کارمندان هم با دلسوزی کار کنن، اون منتظر این که اتفاق بیفته.
از ابتدای خرداد ماه امسال تا کنون 11 حادثه آتش‌سوزی، انفجار و سقوط از ارتفاع در سطح صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران به ثبت رسیده. در جریان این حوادث، در کنار خسارت‌های سنگین مالی، تاکنون 3 نفر کشته و 12 نفر مصدوم یا دچار سوختگی شدید شدند. روز 17 تیر ماه نیز آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی که 3 روز به طول انجامید، خسارت 60 میلیون یورویی بر جای گذاشت. مرداد ماهی گذشت، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران علت بروز حوادث متعدد آتش‌سوزی را بی‌توجهی شرکت‌های خصوصی در صنعت پتروشیمی دانست. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور فسیلی، اظهار نظر وزیر نفت را فرار از مسئولیت می‌داند.
این یک نوع صحبتی است که میخواد مسئولیت از صنعت نفت ایران ببره کنار، ولی به طور کلی این حوادثون تعدادش بسیاره، همیشه مشکوکه.
گرچه مقام‌های ایران بارها از تهدیدهای سایبری علیه مجتمع‌های پتروشیمی خبر دادند، ولی تاکنون هیچ یک از آنها احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی و خرابکاری‌های اخیر را تایید نکردند. یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی این وقایع را بر عهده دارد، اما هنوز گزارشی از نتیجه این تحقیق و تفحص احتمالی منتشر نشده است.
رویان ملکی گزارش می‌داد. آتش بس سوریه وارد سومین روزش شده و بنا به گزارش در 24 ساعت گذشته خبر درگذشت کسی یا کشته شدن کسی در این کشور منتشر نشده. سمیرا قرایی گفتگو کرد در همین باره با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه، از استحکام این آتش بس و پایداری آن پرسیده.
به نظر نمیرسه با توجه به واکنش مطبوعاتی مختلفی که در رسانه ها شاهد بودیم، این توافق خیلی نگاه خوشبینانه این نسبت بهش وجود نداره. هنوز هم مواضع روسیه و آمریکا تفاوت های زیادی با هم داره و اهدافشون هم همچنین در سوریه تفاوت های زیادی با هم داره. روسیه از یک طرف اعلام کرده که 11 گروه اپوزیسیون مسلح مورد حمایت آمریکا و متحدانش هستن که هنوز در سوریه در حال فعالیت نظامی هستن و به آتش بس پایبند نبودن. آمریکا از طرف مقابل میگه که نظام سوریه هست که هنوز به آتش بس پایبند نیست و دست به تحرکاتی در نقاط مختلف زده. در هر صورت اینطور به نظر میاد که شاید این گفته مسئولان اپوزیسیون سوریه درست باشه که مذاکرات بین آمریکا و روسیه تنها شامل پرونده سوریه نشده و روس‌ها با توجه به اینکه دست بالایی رو در سوریه دارن، قصد دارن که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای اوباما و قبل از اینکه بخواد دولت جدید در این کشور بر سر کار بیاد، به تفاهم‌هایی با آمریکا دست پیدا بکنن که این تفاهم‌ها صرفاً شامل سوریه نیست و برخی از مسائل دیگه‌ای که برای مسکو مهم هست مثل پرونده اوکراین رو هم در بر گرفته. در نهایت اینطور به نظر میاد که همه منتظر هستند که آتش بس نقض بشه و شروع کنن همدیگر رو متهم کردن، کما اینکه در 15 بار قبلی که مذاکرات برای آتش بس برگزار شده این اتفاق افتاده.
آقای مهتدی، به اختلافات میان آمریکا و روسیه اشاره کردید، با این حال این توافق انجام شده. با توجه به مسئله آتش بس موقت، فکر میکنید آمریکا و روسیه در منطقه همکاریاشون رو افزایش بدن از این به بعد یا نه؟
هنوز هم یکی از مسائل مهم مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه در سوریه برقرار هست و اون هم طبقه بندی و دسته بندی گروه ها به تروریست و غیر تروریست هست. و خب مثلا میبینیم که الان فتح شام که همون جبهه نصرت قبلی بوده، این استثناء شده از آتش بس و آمریکایی ها در واقع روسیه و دولت سوریه رو متهم میکنن که از این مسئله قصد استفاده بکنن و به حملات خودشون علیه فتح شام ادامه بدن و به این ترتیب به بهانه مبارزه با فتح شام گروه های دیگر اپوزیسیون رو هدف قرار بدن. همونطور که این توافقی که صورت گرفته ممکنه یک راهی رو برای توافق‌های آتی ایجاد بکنه، اما اینطور به نظر نمیاد که موضع دو کشور در پرونده سوریه خیلی به هم نزدیک شده باشه و بلکه بیشتر یک نوع کشمکش و امتیازگیری دو طرفه در این پرونده در جریان هست.
آقای مهتدی، فکر میکنید که موضع ترکیه چطور هست در قبال این آتش بس؟
موضع ترکیه مقدار زیادی به تنش این کشور با آمریکا مربوط هست، به این ترتیب که در واقع بعد از کودتا در ترکیه روابط دولت این کشور با آمریکا رو به فردی و وخامت گذاشته و به همین دلیل در نقطه مقابلش داره قرار میگیره و به نوعی نزدیکی بین ترکیه و روسیه داره ایجاد میشه. ما شاهد بودیم که ترک‌ها در یک عقبگرد آشکار چندی پیش اعلام کردند که آقای بشار اسد در مرحله انتقالی در سوریه میتونه فعال باشه و این چیزی هست که قبلا ترک‌ها اون رو رد کرده بودن و گفته بودن که بشار اسد هیچ آینده‌ای در سوریه نخواهد داشت. به همین ترتیب به نظر میاد که مقداری موضع ترکیه نسبت به قبل تغییر پیدا کرده و این کشور به نوعی به روسیه نزدیک‌تر شده.
و سرانجام اینکه آقای مهتدی فکر میکنید تعلل دولت مرکزی سوریه در قبول کمک‌های بشر دوستانه به چه دلیل هست؟
دلیل اون برمیگرده به اینکه دولت سوریه این کمک‌های بشر دوستانه رو چتر و راهکاری میدونه برای اینکه کشورهای درگیر در خاک سوریه بتونن برای نیروهایی که تحت حمایتشون قرار دارن سلاح بفرستن، کما اینکه استناد میکنه به توافق‌های آتش‌بس قبلی و سال کمک‌های بشر دوستانه که به عنوان مثال به گفته دولت سوریه عربستان از طریق اردن فرستاده بود و بعداً کشف شد که برای گروه‌های اپوزیسیون سلاح فرستاده. از یک طرف دیگه دولت سوریه میخواد که کنترل این کمک‌های بشردوستانه در اختیار خودش باشه، به خصوص کمک‌هایی که برای حلب ارسال میشه یا نهایتاً به دولت روسیه و نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی حلب واگذار بشه. تمام این مسائل باعث شده که یک مقدار با دید بدبینی به این کمک‌ها نگاه بشه و اونها رو در واقع تلاشی بدونن واسه سازماندهی مجدد گروه‌های اپوزیسیون در خاک سوریه.
گفتگوی سمیرا قرایی بود با علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه. اما در دقایق پایانی مجله نیمه شب بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده.
هفتمین روز بازی‌های پارالمپیک ریو دی ژانیرو با یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز برای ایران همراه بود. ساره جوانمردی در تیراندازی با تپانچه خفیف از فاصله 50 متر برنده مدال طلا شد. سجاد نیکپرست در پرتاب نیزه مدال نقره گرفت و اسدالله عظیمی نشان برنز پرتاب وزنه را به گردن آویخت. در وزنه برداری دسته منهای 107 کیلوگرم نیز علی صادق‌زاده بر سکوی سوم ایستاد. تا ساعت دیگر رحمان سیامند وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران برای مدال طلا پیکار خواهد داشت. ایران در هفتمین روز بازی‌های پارالمپیک ریو تا کنون در جدول مدال‌ها در ردیف 15 قرار دارد با مجموع 15 مدال، 5 طلا، 6 نقره و 4 برنز. چین، بریتانیا و اوکراین اول تا سومند. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در گرجستان بعد از 20 سال به مقام قهرمانی جهان رسید. در مجموع 10 وزن این مسابقات ایران در 4 وزن مدال گرفت، 2 طلا، 2 نقره. تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان جمهوری آذربایجان و ترکیه بعد از ایران به ترتیب دوم و سوم شدند. در مسابقات والیبال بانوان آسیا که با شرکت 8 کشور در ویتنام آغاز شده است، تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین بازی در یک رقابت نزدیک 2-3 از ویتنام میزبان مسابقات شکست خورد. بازی‌های بعدی بانوان والیبالیست ایران با چین تایپه و تایلند خواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات آسیا چالنج که در تهران جریان دارد به پنجمین پیروزی پی در پی دست یافت و این بار در مقابل کره جنوبی با نتیجه 85-44. ایران پیش از این بر تیم‌های بسکتبال عراق، قطر، تایلند و ژاپن پیروز شده بود. حریف بعدی ایران تیم ملی بسکتبال هند است. 12 کشور در مسابقات بسکتبال آسیا چالنج حضور دارند. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته ششم خود را امروز پنجشنبه با 6 مسابقه آغاز می‌کند. در اصفهان زوباهن و تراکتورسازی، در مشهد سیاه جامگان با سبای قم و در آبادان دو تیم خوزستانی صنعت نفت و استقلال خوزستان پیکار دارند. ماشین‌سازی تبریز میزبان سپاهان است و تهران محل برگزاری دو بازی، سایپا با گسترش فولاد تبریز و پیکان با نفت تهران. به گزارش شبکه 3 در مورد این بازی یعنی پیکان و نفت، علی دایی سرمربی تیم نفت میگوید میخواهد تیمش را که در حال حاضر سوم است به بالای جدول بچسباند.
یه بازی مهمه دیگه داریم با تیم پیکان، مطمئنن بازی خیلی سختی رو داریم. ما به خاطر اینکه خودمون رو بتستونیم به بالای جدول احتیاط مبرمی داریم که انشالله این بازی رو ببریم.
ولی مجید جلالی سرمربی پیکان صحبت از یک بازی قشنگ میکند تا پیروزی. پیکان 13 است.
بازی قشنگی خواهد شد چون هم نفت الان داره فوتبالای خوبی بازی میکنه، هم تیم پیکان.
بازی های امروز لیگ برتر بین ساعت 17 تا 19 آغاز میشود. دو بازی هم از هفته ششم لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. فولاد خوزستان و پدیده مشهد در اهواز و در تهران شهرآورد پایتخت، استقلال و پرسپولیس که این 83 دیدار دو تیم در تاریخ فوتبال باشگاهی ایران است. در حال حاضر پرسپولیس صدر جدول است و استقلال 14.
سپاس از حبیب روشنزاده. برنامه اقتصادی نماگر پایان بخش مجله نیمه شب ماست که در ادامه خواهید شنید و متشکرم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله یک ساعته نیمه شب همراهی کردید. شب آرامی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته از زنگ خطری خواهید شنید که زیر گوش تورم تک رقمی به صدا در آمده است. با من همراه باشید. 3 پس از تحقق آرزویی ربع قرنی، حالا ناظران و کارشناسان اقتصادی نسبت به حفظ آن دچار تردیدند. نرخ متوسط تورم در خرداد ماه امسال پس از انتظاری 25 ساله به کمتر از 10% رسید. از خرداد تا مرداد ماه امسال که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از روند تغییرات تورم منتشر شده، کاهش نرخ متوسط تورم ادامه داشته است. در مرداد ماه نرخ تورم متوسط به روایت بانک مرکزی ایران 8.9% و در گزارش مرکز آمار ایران به 8.7% رسید. تا همچنان روند کاهش نرخ متوسط تورم که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آغاز شده ادامه یابد. اما نگرانی کجاست؟ نگرانی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در میانه تداوم کاهش مستمر نرخ متوسط تورم از 2 قبل آغاز شده است، جایی که روند نرخ‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه همسو با نرخ تورم 12 حرکت نکرده و این دو نرخ رو به فزونی گذاشته است. این حرکت معکوس برای صاحب نظران به منزله به صدا در آمدن زنگ خطری برای از دست رفتن دستاوردی است که حسن روحانی هر جا که رفته و نشسته این چنین از آن سخن گفته است.
سال 92 که از مهر ماه فعالیت‌های دولت شروع شد، یک روند کاهشی مداوم در زمینه مسئله تورم در کشور داریم و پیشبینی ما البته در آغاز دولت این بود که در سال 96 به تورم یک رقمی برسیم. خوشبختانه ما امسال به تورم تک رقمی رسیدیم. خب این نشون میده که در این مسئله ما شرایط خوبی رو داریم ایجاد میکنیم.
البته بسیاری از اقتصاددانان منتقد دولت بر این باور بودند که دولت 11 از ابتدا در انتخاب بین رکود و تورم، یعنی مشکل همزمان اقتصاد ایران در سالهای اخیر، کنترل تورم را انتخاب کرده و بیکاری و رشد اقتصادی فدای این انتخاب شده است. هرچند که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این انتخاب را نادرست خوانده و کنترل تورم را پیش زمینه مبارزه با رکود دانسته است.
یه دوگانه‌ای مطرح میشه، اینکه آیا باید اولویت بدیم به مقابله با تورم یا به رکود. اون چیزی که برای دولت از اولویت اصلی برخوردار بوده مقابله با رکود بوده. چرا ما به تورم پرداختیم؟ به دلیل اینکه کاهش تورم رو شرط لازم برای مقابله با رکود میدونیم. تو جامعه‌ای که تورم بالاست، تو جامعه‌ای که بی‌ثباتی در بازار ارز و سایر بازارها وجود داره، امکان پیش‌بینی آینده از فعالین اقتصادی سلب میشه.
اما حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی تجارت و بازرگانی آمریکایی در پاریس، از اساس این دوگانه را دوگانه‌ای برای دوران کلاسیک می‌داند.
این مسئله است که در شرایط کلاسیک کاملا درسته، یعنی یه زمانی تا سال 1972-73 این فرمول عمل می‌کرد و درست بود، یعنی تورم در نقطه مقابل رکود بود. شما اگر تورم رو به دامن می‌زنید، یعنی پول صادر می‌کردید، رکود کم می‌شد، و اگر هزینه‌های دولتی رو کم می‌کردید، یعنی به رکود دامن می‌زدید، تورم پایین می‌اومد. در حالی که در همون دهه اقتصاددان‌های جهان با این مشکل دست به گریبان بودند که تورم رکودی چیست. این در اواخر دهه 70 کشف میشه. مثلا در انگلستان ساختارهای انحصاری دولتی تقریبا همه عوض شدن. در نتیجه با جراحی کردن، دگرگون کردن ساختارها بود که توانستن رکود تورمی رو درمان بکنن. در ایران ظاهرا نزدیک شدن به ساختارها جنبه تبو پیدا کرده، یعنی کاری که در مورد دنیای خارج کردن در برجام و کنار اومدند، دستگاه حاکم بر ایران ظاهرا حاضر نیست با مردم ایران کنار بیاد و از این انحصارهایی که در اختیار خودش گرفته دست بکشه و بدون اصلاح در این انحصارها و مافیاها اصلاح مقوله رکود امکان پذیر نخواهد بود.
در جدیدترین گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم ماهانه مرداد ماه 1.1% بوده. نرخ تورم ماهانه مرداد در گزارش مرکز آمار 1.4% اعلام شده است. اگر این روند در ماه‌های آتی ادامه یابد و هر ماه نرخ تورم نسبت به ماه قبل بیش از 1% افزایش یابد، نرخ متوسط تورم به طور قطع در پایان سال به سطوحی بالاتر از 10% باز خواهد گشت. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نشست این هفته این اتاق با اشاره به شاخصها و روندهایی نسبت به شکلگیری دوباره روند تورم دو رقمی ابراز نگرانی کرده است. یکی از شاخصهای مورد اشاره خانساری رشد نقدینگی در این سالهاست. سیل سهمگین نقدینگی در 3.5 سال گذشته اگرچه نسبت به قبل اندکی تغییر کرده است، اما همچنان نرخ رشد این شاخص بسیار بالاست. طرفان که این رشد نقدینگی با کاهش تورم همزمان بوده است، امری عجیب و غیر عادی که حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، آن را اینگونه توضیح می‌دهد.
وقتی دولت سر کار اومد نقدینگی زیر 500 هزار میلیارد تومان بود، الان بالای هزار میلیارد تومانه. یعنی دولت در ایجاد نقدینگی کوتاهی نکرده و این عامل منفجر کننده تورمه. ولی علت این که تورم در ایران افزایش پیدا نکرده علت مثبتی نیست، علت بیماری اقتصاده. وقتی شما این همه نقدینگی دارید و این نقدینگی منجر به تقاضا نمی شود که قیمت را بالا ببره، معنیش نظام بانکی شما زمینگیره. نظام بانکی شما دچار احتقانه، بسته بودن رگهای بانکی است. در نتیجه پولهایی که ایجاد می شود به سوی مصرف کننده جریان پیدا نمی کنه. از سوی دیگر فرصت های سرمایه گذاری در ایران پدید نمیاد، برای اینکه تا شما اصلاحات رو پدید نیارید نه سرمایه داخلی نه سرمایه خارجی به سوی ایران متوجه نمی شوند. سرمایه گذاری انجام نگیرد از ترس مافیاها، از ترس این انحصارها، اون وقت ایجاد اشتغال نمی شود. ایجاد اشتغال نشود رونق پدید نیاد. در غیاب رونق اقتصاد در رکود هرچه بیشتر فرو می رود. به این ترتیب ببینید این پدیده مثبتی نیست که ما این همه نقدینگی را افزایش دادیم در حالی که ایجاد تورم نشده. این به نظر من بیماری است و نشان سلامت اقتصاد نمیده.
پیوستگی رشد نقدینگی و رشد تورم پدیده ای ثابت شده است. اگرچه برخی معتقدند این پیوستگی و ارتباط در اقتصاد ایران قطع شده، اما نتایج تحقیق و پژوهش‌های متعددی ثابت می‌کند این ارتباط همچنان در اقتصاد ایران برقرار است. گویی که تأثیر رشد نقدینگی بر تورم با تأخیر اتفاق بیفتد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در بلند مدت هر 1% افزایش در رشد نقدینگی به افزایش 0.89% تورم منجر می‌شود. در یادداشتی تحلیلی که اعظم احمدیان، پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، به تغییر ترکیب نقدینگی در ایران طی سالهای اخیر اشاره شده است. در این تحلیل با کمک آمار و ارقام 3 سال گذشته نشان داده می شود در سبد نقدینگی از حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و همچنین سپرده های دیداری کاسته شده و در عوض به سهم سپرده های غیر دیداری و مدت‌دار بانکی یا اصطلاحاً شبه پول افزوده شده است که درجه نقدشوندگی پایین تری دارند و بدین ترتیب اثر رشد نقدینگی بر تورم با کشیدن افسار ضریب نقدشوندگی مهار شده است. اما از سوی رشد بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین برنامه دولت برای رونق و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی می‌تواند به عامل فزاینده نرخ تورم بدل شود. هرچند پیش از این اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی تأکید کرده بود که این بانک با چشمانی باز و با ملاحظات تورمی سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار داده است.
نگرانی‌هامون بابت اینه که رشد نقدینگی اگر از حد متعارف افزایش پیدا کند، با یک وقفه میتواند تبدیل بشه به تورم و برای اقتصاد ما و برای سیاست‌گذاران، برای دولت، این دستاورد کاهش تورمی بسیار دستاورد بالایی است که ما تمام تلاشمون بر اینه که سیاست‌های پولی و اعتباری رو به گونه‌ای هدایت و مدیریت کنیم که آسیبی به تورم ایجاد نشود، که به تبع آن هم آسیب برای اصلاح روند نرخ سود است، هم اصلاح روند و ثباتی در بازار ارز داشتیم.
به نوشته تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به این عوامل باید یکسانسازی نرخ ارز را نیز افزود. البته او در این حال این احتمال که روند نزولی تورم متوسط به روند فزاینده بدل شود زیاد دانسته است. تیمور رحمانی در یادداشت خود که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده پیش بینی می کند اگر عامل غیر منتظره ای در کار نباشد، تورم شدیداً رشد نخواهد کرد. شاید دولت 11 در کمتر از یک سال باقی مانده از عمر خود بتواند با اندکی تساهل در کنترل تورم به رونق نسبی اقتصادی نیز دست یابد، امری که دولت برای تحقق آن در ماه‌های اخیر به هر تلاشی متوسل شده است. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید. به آدرس نمایر @radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا یک هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.